تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و بالقاسم المصطفی محمد و تعالى بيته الطيبين الطاهرين صلاة وسلام على الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فقيل إن معرفته الله من الأحكام لا بد أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلق الحكم، فما له مصلحة في ذاته لا ينغلب فيكون ذا مفسدة، فكذلك العكس، لإلا لزم انقلاب الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فهو محال وحينئذ يستحيل الناس. بحث در ادله کسانی بود که قائل شده اند به محال بودن نسخ. دلیل اول آیون رو با جوابش ذکر کردیم. دلیل دومی رو که برای استحاله نسخ بیان می فرمایند امروز با جوابش مطرح میکنیم. دلیلشون مرکب است در حقیقت از سه مقدمه. مقدمه اول این است که بارها گفته شده در طبق نظر عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد است. هر حکمی از احکام را که شارع جعل می کند به علت وجود مصلحت یا مفسده است در متعلق حکم. نماز را که شارع واجب می کنه به خاطر این است که در نماز یه مصلحت وجود داره. خمر رو که شارع حرام میکنه به خاطر این است که درش مفسده وجود داره. پس مقدمه اول احکام در طبق نظر عدلیه تابع مصلحت و مفسده است. این مطلب رو هم در ذیل این مقدمه اشاره بکنیم که عملی که دارای مصلحت است بهش گفته می شود حسن، و عملی که دارای مفسده است بهش گفته می شود قبیح. یک مقدمه دومی که مستدل ذکر می کند می گوید در باب احکام عقلیه ثابت شده است عملی که دارای مصلحت ذاتیه است این عمل نمی شود تغییر کند و دارای مفسده ذاتیه بشه. مثلا عدل که مصلحت داره دیگه نمی شود این عدل تبدیل بشه به یک عمل دارای مفسده، یعنی به جای مصلحت مفسده دار بشه. یا به عبارت اخرى شیئی که حسن است ذاتاً نمی شود تبدیل بشود به قبیح ذاتی، و الا لازمش به قول فلاسفه انقلاب در ماهیت است، یعنی ماهیت و هویت یک شی دگرگون بشه. امروز یک هویت و ماهیت داشته باشه، یک لحظه بعد یک هویت و ماهیت دیگه داشته باشه. این محال است. فعلیه مقدمه دوم این شد شیئی که حسن ذاتی دارد نمی شود تبدیل بشود به قبح ذاتی، و هاکذا عکسش شیئی که قبح ذاتی داره نمی شود تبدیل بشود به حسن ذاتی. این دو مقدمه، سومین مقدمه ای که مستدل بیان می کند که در حقیقت نتیجه گیری از دو مقدمه سابقه است، مستدل می گوید با عنایت به این دو مقدمه ما می گوییم نسخ محال است. چرا؟ به علت این که ما سوال می کنیم می گیم علت نسخ چیست؟ چرا شارع مقدس یک حکمی رو نسخ می کند؟ سه علت برای نسخ تصور می شود. هر سه علت محال است، پس نسخ محال است. علت اول این است که بگوییم شارع که یک حکمی رو نسخ می کند و تغییر می دهد، حکم قبلی رو از بین می برد، علتش این است که تا امروز این حکم مصلحت داشته و از حالا به بعد مفسده دارد. نماز به بیت المقدس تا امروز مصلحت داشته و از امروز مفسده دارد. چون مفسده دارد، شارع حکم قبلی خودش رو از بین میبرد، حکم جدیدی میاد. پس علت نسخ این است که شیء مصلحت دار حالا تبدیل شده به شیئی که دارای مصلحت است. خب ما در مقدمه گفتیم این محال است. شیئی که حسن است، مصلحت داره، تبدیل بشود به یک شیء قبیح، این محال است. پس اگر علت نسخ این علت باشه، این که محال است، پس نسخ هم محال است. علت دوم اینه که بگیم شارع که نسخ میکند یک حکمی رو از دل میبرد، علتش این نیست که اون حکم دیروز مصلحت داشته و امروز تبدیل شده مفسده دارد. نه، دیروز مصلحت داشته، امروز هم مصلحت دارد، ولی شارع دلش میخواد، مشیت شارع، خواست شارع، شارع دلش میخواد همون عملی که دیروز هم مصلحت داشته و امروز هم مصلحت دارد، شارع دلش میخواد بگه دیروز اون عمل واجب به امروز حرام است. اگر بگیم علتش مشیت شارع است بدون تغییر مصلحت، اینم درست نیست. چرا؟ چون خلاف حکمت شارع است. در علم کلام اثبات کردیم که شارع مقدس حکیم است و مولای حکیم محال است. یک عملی رو که مرتبا مصلحت داره یک بار بگه واجبه و یک بار بگه حرام. پس اگر علتش این خواست خدا بدون تغییر مصلحت باشه، خب اینم خلاف حکمت ذات مقدس. مسئله سوم، علت سوم، امکان دارد بگوییم که علت نسخ این است که شارع مقدس خیال می کرده این عمل مصلحت داره، فکر می کرده مصلحت داره نماز بیت المقدس، واجبش کرده، بعد فهمیده مصلحت نداره، بعد فهمیده اشتباه کرده، بعد فورا حکمشو برگردونده، تغییر داده، گفته دیگه واجب نیست، اشتباه کردم، واجب نیست، حالا حرام نماز رو بخونم. اگر بگیم علتش اشتباه شارعه، خب اینم نسبت جهل است به مولای خصوص و باز در جای خود ثابت شده که علم از صفات ذات مقدس شارع جل و علا است. پس بنابراین نه سه علت بیشتر نداره، هر سه علت محاله، پس نه هم محاله است. این دلیل جوابی که مرحوم مظفر می‌فرمایند واضح است. ایشون می‌فرمایند ما برای نسخ همون علت اول رو قبول می‌کنیم. یعنی ما می‌گوییم علت نسخ این است که این عمل تا حالا مصلحت داشته و از این به بعد این عمل دارای مفسده شده است و هیچ محظور عقلی ایجاد نمی‌شود، هیچ اشکالی نداره. شیئی که دارای مصلحت است، این مصلحتش تبدیل بشه به مفسده. چرا؟ بیان ذالک این است که در جلد اول در بحث حسن و قبح عقلی خوندیم که اشیایی که حسن و قبح دارند، حسن و قبحشون بر دو اجماع، تارتن حسن و قبح ذاتی است و تارتن حسن و قبح عرضی است. اون حسن و قبحی تغییر نمی کند هیچ وقت که حسن و قبح ذاتی باشد، ولی حسن و قبح عرضی قابل تغییر است. مثلا کذب و دروغ امروز حرام است چون مفسده داره، یک ساعت بعد همین کذب میشه واجب به خاطر اینکه ذو مصلحت میشه. اگر یک دروغ شما بگید یک اصلاح ذات البین شده، اگر یک دروغ بگید یک نفس محترمه از هلاکت نجات پیدا کرده. همین کذبی که تا امروز مفسده داشت، به این علت تبدیل می شود به یک عمل دارای مصلحت. پس بنابراین هر شیئی که حسن و قبحش عرضی باشد، این حسن و قبح و این مصلحت و مفسده قابل تغییر هست و احکام شرعیه معمولا از قسم دوم است. یعنی حسن و قبحش عرضی است، تا امروز این عمل نماز به بیت المقدس واجب بوده، مصلحت داشته، اما از امروز که یهودیان شروع به تحقیر مسلمانان کردند و به حضرت رسول میگفتن شما تابع ما هستید، دنبال رو به ما هستید، چون به قبله ما نماز میخونید، از امروز که تحقیر یهود شروع شد، همین عمل ذوالمصلحه تبدیل میشود به عمل ذوالمفسده، عمل حسن میشود قبیح. فعلیه علت نسخ حکم این است که مصلحت شیء تبدیل می شود به مفسده، یا به عکس مفسده تبدیل می شود به مصلحت، و تبدیل مصلحت در یک شیء به مفسده هیچ اشکالی ندارد، چون حسن و قبح ذاتی نیست بلکه عنصری. دلیل دوم و قیل انما اثبت الله من الاحکام لابد ان یکون لمصلحت، گفته شده انما اثبت الله، این انما اثبت الله مقدمه اول است ما از خارج گفتیم، اون چرا که ثابت نموده است او را خداوند از احکام، لابد است از این که برای مصلحت یا مقصدی در متعلق حکم باشد. احکام خداوند همیشه تابع مصلحت و مقصده است. و ما له مصلحت فی ذاته، مقدمه دوم، هر عملی که مصلحت ذاتیه داشته باشد لا ینقلب و منقلب نمی شود، فیکون و ذا مقصدته، پس صاحب مقصده شود. و کذالک العکس، عکسش هم همینه، عملی که دارای مقصده است اون عمل نمی شود در آنی از آنها دارای مصلحت بشود. حالا اشکالش چیه؟ و الا لازم انقلاب الحسن قبیحا، و الا لازم میاد حسن بشه قبیح و قبیح بشه حسن و هو محال. چرا محال؟ علت محالیت هم این است که انقلاب در ماهیت لازم میاد. و حین اذن یستحیل المن، بعد از این دو مقدمه میخوان نتیجه بگیرن. وقتی این دو مقدمه ثابت شد در این هنگام میگوییم نسخ محال است. چرا؟ لأنه یلزم منه هذا الانقلاب المستحیل. نسخ محال است به علت این که نسخ سه تا نقص داره. نقص اول، لأنه یلزم منه هذا الانقلاب المستحیل، به خاطر این که لازم میاد از این نسخ همین انقلاب و دگرگونی که محال است. اگر شما بگویید مصلحت داشته حالا مقصده دارد، لازمش این می شود که انقلاب حاصل بشه در ماهیتشه و انقلاب در ماهیت هم محال است. اگر بگید نه، مصلحت تبدیل به مقصده نمیشه، دیروزم مصلحت داشته حالا مقصده داشته، شارع دلش میخواسته نسخ کنه فقط، او عدم و حکمت ناصر، عبارت که ابهام داره ما خواهی درست تشریح کردیم، یا لازم میاد عدم حکمت ناصر، این که ناصر و مولای حکیم و شارع مقدس حکیم نباشن، او جهلهی به وجه الحکمه، یعنی لازم میاد که شارع مقدس جاهل باشد به وجه حکمت شیع، یعنی مصلحت شیع رو ندارد و یعنی مصلحت شیع رو نداند. والاخیران مستحیلان به نسبت الى شارع مقدس، این دوتای اخیر هم مثل اون انقلاب اول محال است نسبت به شارع مقدس، فعلیه نسب میشود محال. والجواب واضح، میفرمایند جواب واضح است، بعد معرفت ما ذکرناه فی الجزء الثانی فی المباحث العقلیه، میفرمایند بعد از اون چرا که شناختیم ما در جزء دوم در اون مباحث عقلی، جواب واضح است. بعد معرفت ما ذکرناه فی الجزء الثانی فی المباحث العقلیه از معانی حسن و قبح، جواب واضح میشود که اون چی که ما شناختیم اونجا چیه؟ فان المستحیل، اون چی که محاله، انقلاب حسن و قبیح ذاتی است. اون چی که محال است اینه که شیئی که حسن و قبحش ذاتی باشه انقلاب درش محال است. ولا معنا لقیاسه ما علی المصالح و المفاسد، معنا ندارد قیاس کنیم این حسن و قبح ذاتی را بر مصلحت و مفسده ای که تبدیل می کند و تغییر می کند به حسب اختلاف احوال و ازمان. مصالح و مفاسد احکام شرعیه تغییر پیدا می کند به حسب حالات و زمانها. ولا یبعد فی ان یکون شیء، بعید نیست در این که یک شیء ذا مصلحت باشد فی زمانه و صاحب مفسده باشد در زمان دیگری. و این کان لا یعلم ذلک الا من قبل الشارع، ولو انسان نمی تواند علم پیدا کند به این تغییر مگر از طرف شارعی که عالم است و محیط است به حقایق اشیاء. و هازا غیر معنی الحسن و القبح، شما مخلوط کردید حسن و قبح عرضی را با اون حسن و قبح ذاتی. ما در حسن و قبح ذاتی قبول داریم محال است، اما حسن و قبح در اینجا غیر از اون حسن و قبح ذاتی است، و این حسن و قبح در اینجا غیر از معنای حسن و قبح است که میگوییم در اونها این که محال است در این حسن و قبح ذاتی انقلاب. مضافاً الى ان الاشیاء، مخصوصاً به این که اشیاء تختلف و فیها وجوه الحسن و القبح، مختلف مخصوصاً به این که اشیاء مختلف می شود در این اشیاء وجوه حسن و قبح به اختلاف احوال، به اختلاف حالات حسن و خوبیشه مختلف می شود. من مالم یکون الحسن و القوف فیه ذاتیه، در اون چیزهایی که حسن و خوبی ذاتی نباشد کما تقدم هنا، چون که در اون جزء دوم این مطلب به طور مفصل گذشت. حالا وقتی این مسئله اثبات شد که بعضی از اشیا هستن حسن و خوبشون ذاتی نیست بلکه عرضی، اگر حسن و خوبیشه یه عرضی باشد قابل تغییر هست، و اذا کان الامر کذاره، اگر امر چنین است فمن الجائزه، پس جایز است این که بوده باشد حکم منصور کان ذا مصلحته، تا دیروز مصلحت داشته، ثم زالت به زمان ثانی، در زمان دوم اون نسخش از بین رفته و نسخه پس نسخ شده، او کان ینطبق علیه عنوان حسن، یا قبلا منطبق بوده بر اون عنوان حسن ثم زال عنه العنوان به زمان ثانی، بعد این عنوان حسن در زمان دوم از او زائل شده است، شده قبیح و نسخه، چون که قبیح شده حکم نسخ شده است. فهذه هی الحکمت فی النسخ، علت و حکمت در نسخ این است که مصلحت یک عمل تغییر پیدا می کند به مصلحه، چون این تغییر حاصل می شود شارع حکم خودش رو نسخ می کند. از ثالث لقیل اذا کان النسخ کما قلتم لعجل انتهاء عمد المصلحه فینتهی عمد الحکم انتهاء. دلیل سومی که مطرح میکنند برای محال بودن نسخ، در حقیقت میتونیم بگیم یک اشکالی در جواب دوم ما که از عبارت هم معلوم میشه دلیل مستقلی نیست، اشکال میکنه در این جوابی که ما از دلیل دوم مطرح کردیم. اشکال اینه که مستشکل میگوید شما گفتید علت و حکمت نسخ موقتی بودن مصلحت و مفسده است. شما گفتید علت نسخ این است که مصلحت عمل موقتی است، چون مصلحت موقتی است وقتی مصلحت از بین رفت شارع حکم خودش رو نسخ میکنه. این رو شما در جواب دوم به عنوان حکمت و علت نسخ شمردید. حالا ما سوال میکنیم آیا شارع مقدس اولی که میخواست این حکم رو جعل کند علم داشت به این که این مصلحت موقتی است یا علم نداشت؟ شارع که میخواست نماز به بیت المقدس رو واجب نماید علم داشت که مصلحت این عمل 6 ماهه یا علم نداشت؟ اگر بگید علم نداشت شاره، خب این نسبت جهل است به خداوند، به ذات مقدس پروردگار عالم است. اگر بگید علم داشت خداوند از اول، میدونست که مصلحت این حکم 6 ماهه، اگر علم داشت پس خداوند حکم خودش رو هم از اول محدود ذکر کرده بود. این درست نیست که شما میگید حکم خداوند از اول مطلق بوده بعد نسخش کرده، بلکه اگر علم داشت خداوند به وجود مصلحت در این ظرف مخصوص، خب حکم خداوندم از اول محدود بوده، یعنی گویا از اول خداوند فرموده است سل الى بیت المقدس 6 اشهر، بعد از 6 ماه دلیل ناسخ که میاد دیگه نسخ نمی کنه. خود حکم نسخ شده هست، خود حکم محدود است، دلیل ناسخ که میاد
در حقیقت یه مطلب رو بیان میکنه. دلیل ناسخ میفهماند به ما که این حکم از اول محدود بوده است. پس رفع حکم نیست، حکم رو برطرف نمی کند، حکم خودش برطرف شده است. این دلیل میاد میفهماند که این حکم از اول محدود بوده است. درست مثل باب خاص و عام، شما در باب خاص و عام میگید مولا امروز گفته اکرم العلماء، بعد 10 روز بعد مولا فرموده است لا تکرم الفساق منهم. از این لا تکرم الفساق شما میگید میفهمیم که حکم اول مولا محدود بوده. از این میفهمیم که از اول مولا مراد جدیش اکرام علمای عادل بوده. پس بنابراین نسخ هم مثل تخصیص رفع حکم نیست، بلکه دلیل ناسخ مبین حکم است، یعنی بیان میکند برای ما محدودیت حکم را. به ما میگوید حکم از اول محدود بوده است. فعلیه بین نسخ و بین تخصیص هیچ فرقی نیست. نسخ همون تخصیص است، فقط فرق بین این دو این است که تخصیص محدود میکند دلیل را از نظر افراد، لا تکرم الفساق میگه مراد علمای عادلن، افراد فاسق رو شامل نمیشه. و دلیل ناسخ و نسخ محدودیت در زمان است. دلیل ناسخ اعلام میکنه که مراد مولا از اول 6 ماه نماز خوندن به بیت المقدس بوده، نه تا ابد. فعلیه فرقی بین نسخ و بین تخصیص نیست، مگر اینکه تخصیص محدودیت در افراد است و نسخ محدودیت در زمان. استدلال بخونیم تا بجواب شد. و قیل اذا کان النسخ کما قلتم لعجل انتهاء عمد المصلحه فینتهی عمد الحکم بانتهائها. و گفته شده اگر نسخ چنان چه شما گفتید، این کما قلتم اشاره است به این جوابی که ما الان گفتیم. ما الان در این جواب گفتیم، گفتیم که نسخ به خاطر انتهاء مدت مصلحت است. حالا این قیل میگه اگر نسخ چون که شما الان گفتید به خاطر منتهی شدن مدت مصلحت باشد، پس منتهی میشود مدت حکم به علت منتهی شدن مدت مصلحت. فانه والحال هذه، شأن این است در این حالت که شما میگید مصلحت موقتی بوده، اما ان یکون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء عمد المصلحه من اول الان، یا شارعی که نسخ میکند از اول امر میدانسته به منتهی شدن عمد مصلحه، و اما ان یکون جاهلا به، شارع اول که گفته سل الی بیت المقدس از اول میدونسته که این حکمش بعد از 6 ماه مصلحتش تموم میشه یا نه نمیدونسته. لا مجال لسانی، شما شخص دوم رو که نمیتونید انتخاب کنید دیگه، چاره جاهل بوده. لأن ذالک مستحیل فی حقه تعالی، جهل مستحیل است در حق خداوند تبارک و تعالی. و هو البداء الباطل المستحیل، اگر این حرف رو بزنید شما قائل شده اید به اون بدایی که باطل است و محال است. به اجماع هر دو فرقه بداء به این معنا محال است. بداء، کلمه بداء لغتا یعنی زهره بعد ما خفیه. این که بگیم خداوند قبلا نمیدونسته، قبلا این مسئله بر خدا مخفی بوده و حالا ظاهر شده، حالا ذات مقدس حق نعوذ بالله متوجه این مسئله شده، این که بداییست که باطل است و محال است. این رو که نمیتونید بگید فیتعین الاول، پس معین است اول که شما بگوید که شما بگویید شارع مقدس از اول میدونسته، علم داشته که در رأس شش ماه مصلحت این حکم تموم میشه. اگر علم داشته پس چرا شارع حکم رو مطلق بگه؟ از اول حکم رو مقید ذکر کرده. و علیه فیکون الحکم فی الواقع، بنابراین مطلب تصمیم باشد حکم در واقع موقت. و این انشاءه ناسخ و مطلقا فی الظاهر، اگرچه انشاء نموده است این حکم را مولا مطلق در ظاهر، مثل همون اکرم العلماء و لاتکرم القصاقی که بعد مولا ذکر میکنند. و یکون الدلیل علی النسخ فی الحقیقه، و می باشد دلیل بر نسخ در حقیقت مبین و کاشف از مراد ناسخ. از اول مراد مولا مطلق نبوده، مقید به این زمان بوده، و بعد دلیل ناسخ هم میاد میگه مراد مولا مقید بوده. اگر بگید معنای نسخ اینه و هاذا هو معنی تخصیص، این که شد تخصیص، پس فرق بین نسخ و تخصیص نیست. تخصیص هم میاد میگه مراد جدی مولا از اول علمای عادل بوده. نسخ هم شما میگید میاد میگه مراد جدی مولا از اول نماز خوندن ظرف شش ماه بوده. غایت الامر نهایت مسئله، یکون و تخصیصا به حسب الاوقات. غایت الامر این است که نسخ تخصیص به حسب اوقات است نه احوال. فلا یکون فرق بین النسخ و تخصیص الا بالتسمیه. تخصیص اینه، تخصیص رفع حکم نیست، حکم محدود بوده در این مدت زمان خودش از بین رفته. این اینجور نبوده که حکم دوام داشته باشه حالا شارع بیاد این حکم رو رفع بکنه. ول جواب نحن مسلمین، جوابی که مرحوم مظفر می فرمایند ما دو نکته از این اشکال شما رو قبول داریم. ما قبول داریم که مصلحت محدود بوده است به یک مدت، ما قبول داریم مصلحت موقت بوده، این رو قبول داریم. و قبولم داریم که شارع مقدس از اول می دانسته که این مصلحت محدود، این هم قبول داریم. شارع مقدس از اول می دانسته که این مصلحت محدوده، ولی این علم شارع باعث نمی شود که شارع حکمش را از اول مقید بکنه. نه، مصلحت محدوده، ولی ما ادعا می کنیم که شارع از اول حکم خودش رو مطلق ذکر کرده، حکمش رو مطلق ذکر کرده، گفته الالعبد، بعد آمده در این مدت مشخص حکم رو نفی کرده. چرا شارع حکم رو مطلق ذکر کرده؟ بیان مطلب این است که ما دیروز گفتیم احکام شرعیه جمع می شوند بر نحو قضیه حقیقیه، و قضیه حقیقیه هیچ وقت محدود به زمان و مکان خاصی نیست. قضیه کل انسان حیوان نمیشه محدود باشه به یک زمان خاصی، یعنی طرف بگه کل انسان حیوان فی سنه، تا یک سال دوست، بعد از یک سال نه. احکام شرعیه هم که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده ان نمی شود محدود به زمان و مکان خاصی باشد، بلکه احکام شرعیه کلن چه اونهایی که نسخ می شوند و چه اونهایی که نسخ نمی شوند مولا اونها رو مطلق ذکر میکنه. ولی بعد در اون وقتی که مصلحتش از بین میرود مولا این حکم رو هم از بین میبرد، چون مصلحت این حکم از بین رفته است. دقت بفرمایید، یک مثال عرض کنیم. مولا در روزه میگوید از صوم واجبتون ما دا دام فیه المصلحه، روزه واجبه هر وقت درش مصلحت باشه. این حکم ابدی است، تا وقتی مصلحت باشه روزه واجبه. در نماز به بیت المقدس هم چنین است. مولا میگوید از صلات الى بیت المقدس واجبه مادام فیه المصلحه، نماز به بیت المقدس واجب است تا هر وقت که درش مصلحت باشه. خب بعد از 6 ماه به علت شایع پراکنی یهود مصلحت این عمل از بین میره، بعد مولا حکم خودش با هم از بین میره. اما روزه مصلحتش هست، حکم مولا هم همچنین هست. ولو مولا از اول میدونه که 6 ماه دیگه مصلحت این نماز به بیت المقدس از بین میره، ولی بازم حکمشو مطلق کرد. مثالی که ایشون میزنن برای درست فهمیده شدن مطلب مثال تکوینی است. ایشون میگن خداوند انسانهای زیادی رو خلق میکنه، حیات به انسانها میده، زید عمر بعد خالق، زید 5 سال عمر میکنه، بکر 20 سال و خالد 100 سال. آیا اون حکم حیاتی که زندگی که خلقتی که مولا به این انسان ها میده یک جور نیست؟ یک جوره مثل همه، فقط فرقش اینه که اون حکم خلقتی که برای زید باره اونم اگر مانعی جلوشو نگیره تا ابد هست. حرف اینه که سر 5 سال یک مانع میاد، اون حکم خلقت و حیات رو از بین میبره، یه سکته قلبی میاد از بینش میبره. برای بعد سر 20 سال این مسئله اتفاق میفته، برای خالد تا 100 سال مانعی نمیاد، بعد از 100 سال مانع میاد. اینجور نیست که خلقت زید محدود به 5 سال باشه، نه، بین خلقت زید و خلقت عمر و خلقت بعد هیچ فرقی نداره، هر سه نیست مانع. فقط فرق اینجاست که مانع برای او سر 5 سال میاد، برای اون یکی دیگه در عرض 20 سال امکان داره برای یک کسی هم مانع الالعبد به وجود نیاد. فعلیه در باب احکام شرعیه هم همینه، احکام شرعیه وضع میشوند، جمع میشوند به نحو قضیه حقیقیه مطلقا. شارع میگه نماز به بیت المقدس واجب مطلقا تا هر وقت مصلحت داشته باشه، ولو تا 1000 سال دیگه. اگر یهود شایع پراکنی نمی کردن این حکم ادامه داشت، مانع میاد جلو حکم رو میگیره، اما در روزه این مانع نمیاد. بعد میفرمایند از همین بیان فرق بین نسخ و تخصیص هم مشخص میشوند. تخصیص محدود شدن حکم است از اول، یعنی مراد مولا از اول محدودیت است، ولی در نسخ مراد مولا مطلق است. مولا میگه اگر مانع پیش نیاد این حکم الالعبد است، ولی یقینم داره که مانع پیش میاد. پس بنابراین فرق بین نسخ و بین تخصیص این شد که تخصیص، در تخصیص مراد جدی مولا از اول محدود است، ولی در نسخ مراد جدی مولا از اول محدود نمی باشد. ولی جواب نحن نسلم ان الحكم المنسوخ ينتهي عمله في الواقع، جواب این است که ما تسلیم می شویم که حکم منسوخ منتهی می شود مدتش در واقع به علت منتهی شدن مصلحت. والله عالم بانتهائه، خدا هم عالم است به منتهی شدن مدت این حکم. ولكن ليس معنا ذلك، ولیکن معنای این که مدت حکم منتهی می شود این نیست که انه موقتون، اون حکم موقتی است، ای مقید انشاءن بالوقت، یعنی حکم، یعنی مقید است اون حکم انشاءن به بعد، یعنی در وقتی که مولا انشاء میکنه مقیدش میکنه به بعد، اینجوری نیست. بل هو قد انشاء علی طبق المصلحه مطلقا، بلکه این حکم انشاء شده در طبق مصلحت مطلقا بر نحو قضیه حقیقیه، فهو ثابتون. پس این حکم هست مادامت المصلحه، تا وقتی مصلحتش باشه، مثل سایر احکامی که انشاء میشن در طبق مصلحت، درست مثل روزه که در طبق مصلحت انشاء میشه، تو هر وقت مصلحتش باشه هست. روزه محدود انشاء نشده، نماز رو بیت المقدس هم محدود انشاء نشده، شارع میگه تو هر وقت مصلحت داشته باشه هست. فلو قدر للمصلحه ان تستمره، پس اگر فرض شود که مصلحت مستمر است، هر آینه حکم هم باقی میماند مستمر. غیر از این اشاره، چون که میداند به منتهی شدن مدت مصلحت، وقتی که شارع، چون شارع میداند مدت مصلحت منتهی میشود، اون وقتی که مدت مصلحت منتهی شد، رفع الحکم، حکم رو رفع میکند و نسخش میکند. و هذا نظیر، و این رفع و نسخ نظیر این است که خلق میکند خداوند شیء را، انسان رو خلق میکند، ثم یرفعه به اعدامه، بعد او رو برطرف میکند، رفعش میکند به سبب نابود کردنش. و لیس معنا ذلک، در دست 20 سالگی مثلا نابودش میکنه، و لیس معنا ذلک، معنای این رفع این نیست، ان یخلقه مؤقتا، این که خداوند از اول او رو موقت خلق کرده، یعنی خلقت زید که سر 20 سال میخواست خروج بکنه با نمیدونم خلقت عمر که در 50 سالگی میخواست خروج کنه فرق داره، خلقت یه خصوصیت دیگه ای داره، اینجوری نیست، خلقت هر دو یکیست. این مانعه که میاد جلو این خلقت رو در یه جا میگیره و در جای دیگه مانع دیگه تر میاد. ولیس معنا ذلک، معنای این رفع این نیست که خلق میکند خداوند اون شی را موقت در وجهی که توقیت قید برای خلق و قید برای مخلوق است، به ما هو مخلوق، این وقت قید مخلوق نمیشه. و این علم من اول، من الاول، ولو خداوند علم دارد به همین وقت از اول، ان عمده او ینتهی، ولو خداوند علم دارد از اول این که مدت این آقا مثلا سر 20 سال تموم میشود، ولو این علم رو خداوند داره، اما خلقت اون انسان محدود نیست. و من هنا یظهر الفرق جلیا بین النسخ و تخصیص، فرق بین نسخ و تخصیص هم از همینجا ظاهر میشود. فانه فی التخصیص، در باب تخصیص، یکون الحکم، حکم میباشد از اول امر انشأ مقیدا و مخصصا، حکم از اول امر انشاء شده مقید و مخصص، مراد جدی مولا مقید و مخصص است. ولکن اللفظ کان عاما به حسب ظاهر، لکن لفظ به حسب ظهور بدوی عام بوده به حسب ظاهر، فیأت الدلیل المخصص، پس می آید دلیل مخصص، فیکون کاشفا عن المراد، دلیل مخصص کشف می کند که مراد مولا از اول محدود بوده، لا انه مزیل، نه اینکه دلیل مخصص میاد زائل می کند و رفع می کند اون حکمی را که ثابت بوده در واقع. در واقع حکم برای علمای فاسق ثابت نبوده، ما خیال می کردیم ثابت بوده. و اما فی النص، اما در نص، فانه به علت اینکه چون که انشاء شده حکم مطلق، پس مقتضای این انشاء حکم مطلق این است که دوام پیدا کند، اگر رفع نکند او را نسخ. فالنسخ یکون محوا لما هو ثابت، فرق اینه که تخصیص محو ما هو ثابتون نیست، محو چیزی است که ما خیال میکردیم ثابته، اما در باب نسخ، نسخ محو چیزی است که ثابت بوده واقعا. یم خلا همایشا و یسته، محو میکند خداوند این چرا میخواهد و اثبات میکند، لا ان دوام و الاستمرار، نسخ مثل تخصیص نیست، اینجور نیست که دوام و استمرار مدلول ظاهر دلیل باشد به حسب اطلاق عمومش. و المنشأ فی الواقع الحکم المؤقت، اون چی که انشاء شده در واقع حکم ما حکم موقت باشد، ثم یأتی الدلیل الناسخ، بعد بیاد دلیل ناسخ، پس کشف کند از این که مراد از دلیل اول چیه مثلا و تفسیر کند دلیل اول را. اینجور نیست که در باب نسخ مراد جدی مولا از اول محدود باشه، دلیل ناسخ میاد میگه مراد جدی مولا از اول محدود بوده، نه، بل دوام من اقتضاء نفس ثبوت الحکم، بلکه دوام از اقتضاء خود ثبوت حکم است، یعنی حکم در نسخ دائما جعل شده، من دون ان یکون لفظ دلیل الحکم، بدون این که لفظ دلیل حکم دلالت کند بر او به عموم یا به اطلاق. یعنی ان الحکم المنشأ، یعنی اینکه حکمی که انشاء شده است از اول امر لو کلیه و طبعه اگر با خودش باشه مانع نداشته باشه، با قطع نظر از دلالت دلیل خودش، با قطع نظر از دلالت دلیل نص، اون حکم اولی لدام و شمر دارد، حکم اولی دائمی و مستمر است، مالم یعنی مادامی که نیاید اون چی که زائل می کند اون حکم را و از بین می برد اون حکم را، مثل سایر موجوداتی که اقتضا می کنند به طبع خودشون استمرار و دوام را، مثل سایر موجودات انسان ها که به طبع خودشون اقتضا می کنند استمرار و دوام را، یکی سر 20 سالگی تصادف می کنه از بین میره، این که در 20 سالگی از بین میره معناش این نیست که خلقت این آقا یک نوع خلقت خاص بوده غیر از خلقت اون کسی که در 50 سالگی مثلا از بین میره، نه، خلقت همون خلقته، فقط مانع در این مقطع خاص میاد و این رشته رو پاره میکنه و این خلقت رو مثلا از بین میبره، رفتش میکنه. اما اون آقایی که در 50 سالگی از بین میره این مانع تا 50 سالگی نمیاد، پس خلقت این دو یکیست، فقط مانع در یکی زودتر میاد و در دیگری دیرتر میاد. اینجا هم همینه، بین احکام ثابت و بین احکامی که نسخ میشوند از حیث ثبات و دوام فرقی نیست، فرق اینه که در احکامی که نسخ میشوند مانع می